درود به شما یاران، بینندگان، شنوندگان و همه عزیزان که ما را میبینید و میشنوید. برنامه امروز گذار از حاکمیت اسلامی به دموکراسی اختصاص داره به گفتگو با آقای رضا علوی، نویسنده و پژوهشگر در زمینه تاریخ و سیاست. ایشون مختصرا بگم دارای لیسانس مهندسی از دانشگاه علم صنعت تهران، فوق لیسانس از دانشگاه تگزاس و دکترای مهندسی سازه از دانشگاه لوئیزیانا هستند. خب این در رابطه با حرفه‌شون هست، ولی آنچه که ما از رضا علوی می‌دانیم فعالیت و حضور پرثمرشون در عرصه پژوهش و کنشگری برای حقوق بشر و استقرار دموکراسی در ایران هست و سالها در این زمینه پژوهش کردن. حاصل کارشون صدها مقاله تحلیلی و پژوهشی در وبسایت ها و همچنین گفتگوها و سخنرانی هایی که با ایشون داریم. ایشون در حال حاضر سردبیر سایت ایران ما هستند که یکی از سایت های پژوهشی و اطلاع رسانی هست. من از همینجا درود میفرستم به شما آقای رضا علوی عزیزم.
درود بر شما جناب بدیعی و درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی.
خوشحالم که شما را تو برنامه داریم. البته امیدوارم که بتونیم به طور مرتب داشته باشیم و از نظراتتون ما و بینندگان و شنوندگان را آگاه بکنید. میدونید که این برنامه یک برنامه است کنشگری و در ارتباط با تغییرات بنیادی که در ساختار سیاسی ایران باید رخ بده، ولی خب خارج از این ما نمیتونیم که دیواری دور کشور خودمون بکشیم. من میخواستم از شما به عنوان رویکرد اولیتون در رابطه با اتفاقاتی که میفته در آمریکا به خصوص، ولی در این بار در ارتباط با برجام و سخنانی که آقای دونالد ترامپ پرزیدنت رئیس جمهور آمریکا بیان کردند و اتفاقاتی که در این زمینه هست، بفرمایید. خواهش میکنم.
ترامپ قرار بر این است که در 15 اکتبر گزارش خودش رو در مورد پایبندی ایران به برجام به کنگره ارائه بده. مطابق با قوانین داخلی آمریکا موظف ترامپ که هر 90 روز یک بار این گزارش رو در اختیار کنگره قرار بده. در نتیجه موعد گزارش جدیدی که دولت ترامپ بایست ارائه بده 15 اکتبر یعنی 23 مهر ماه هستش. در این میان نیکی هالی نماینده امریکا در سازمان ملل چندی پیش در یه سخنرانی گفت که عدم تایید ترامپ به معنای خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای با ایران نیست و این کنگره است که نظر نهاییش رو در این خصوص اعلام میکنه. طبق قوانین داخلی امریکا در صورت که دولت این کشور از صدور چنین تاییدیه‌ای خودداری کنه، پس از اون کنگره 60 روز برای تصمیم گیری درباره بازگرداندن تحریم‌های علیه ایران فرصت خواهد داشت. رأی کنگره به بازگشت تحریم‌ها به معنای خروج عملی امریکا از توافق هسته ایران و گروه 5 به اضافه خواهد بود. توجه بشه که این قرارداد بین ایران و امریکا فقط نیست، قرارداد بین 6 کشور و ایران هست که اگر در نظر بگیریم اتحادیه اروپا هم در این میانه وجود داره، یعنی تقریباً 30 کشور اروپا. به هر صورت 6 دلیل من اینجا خدمتتون عرض میکنم که چرا نباید ترامپ برجام رو لغو بکنه. یه اولین دلیل من این هستش که این امر بی‌اعتنایی به اینه که توافق هسته‌ای ایران کارایی داره. هدف از این توافق جلوگیری از دسترسی ایران به جنگ افزار هسته‌ای بودش. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و وزارت خارجه دولت ترامپ هم کارایی برجام رو تا حالا پذیرفتن. دومین دلیلم اینه که متحدان ایران رو میتونه ناخشنود کنه، یعنی متحدان در واقع در رابطه با امریکا هستن میتونه ناخشنود کنه و یه شرایط به وجود بیاره مثل وضعیت بد کره شمالی، حتی میتونه بدتر هم بکنه. این یه راز هست که وقتی برنامه کمره کره شمالی نگرانی تمام عیار جهانه، چرا ترامپ باید به یک چنین خطری درباره ایران دست بزنه؟ اما سومین دلیل پیام غلطی هستش که داره به ایران فرستاده میشه. این کار خطرناکه، میتونه به یک سری تقابل‌های پرخطر و غیر ضروری بیانجامه. چهارمین مسئله، مسئله جنگ با داعش، مسئله منطقه هستش، مسئله تروریسم هستش در منطقه، که این در واقع به جنگی که با داعش و تروریسم در منطقه هستش هیچ کمک نمی‌کنه. نگرانی از اینه که رفتار ترامپ در مقابل ایران و عدم تمایلش به تعامل با جمهوری اسلامی به مأموریت نظامی فراگیر امریکا در شکست داعش لطمه بزنه، که این برحال یه مقداری بعیده. پنجمین مسئله پیچیدگی منطقه هستش که این مورد بی‌اعتنایی و بی‌توجهی قرار میگیره. با تهدیدی که کشورهای عربی از ایران احساس میکنن، تهران در واقع یک هدف سیاسی راحت برای این مسئله هستش. در حالی که ترامپ روابط امریکا با خانواده سلطنتی محافظه‌کار سعودی رو داره بازسازی میکنه، ایران از اون قضیه بر حال داره مسیر خودش رو، یعنی از یک سو حکومت به سرکوب بیشتر، فقر بیشتر میپردازه و از سوی دیگه به ظاهر یک دولت اعتدال خودنمایی میکنه، که این در واقع قدرت اصلی در اختیار این دولت معتدل یا اعتدالی نیستش، بلکه در دولت قدرت اصلی در اختیار بلوک قدرت یعنی بیت و نظامیان و روحانیت هستش. ششمین مسئله، اعتماد به امریکا رو در مذاکرات آینده ضعیف میکنه و تهدید رئیس جمهوری امریکا به دور انداختن توافق هسته‌ای ایران هستش که اعتبار امریکا رو پس از 70 سال که در واقع پس از جنگ جهانی دوم رهبری رو در اختیار خودش گرفته به گونه ای مخدوش میکنه. بر صورت چیزی که وجود داره این هستش که در رأی‌گیری سال 2015 برای تصویب قانون بررسی توافق هسته‌ای ایران، مسئله‌ای که پیش اومد یک نماینده جمهوری خواه در حمایت از برجام رأی نداد و تقریبا در مجلس سنا آرا کافی برای بازگردوندن تحریم علیه ایران وجود نداره و تصور من این هستش که با توجه با حضور ریپابلیکن ها در مجلس سنا و به اضافه ای که ران پال گفته که مجلس سنا با باطل کردن توافق هسته‌ای با ایران موافق نیستش و همچنین با توجه به منابعی که در سنا نوشته شده هم توسط جیف فلیک و سوزان کالینز که اینا دو عضو دیگه جمهوری خواه سنا هستن، بنابراین تصور نمیشه که این جریان بتونه باطل بشه.
خیلی ممنون. در این فرصت کم بسیار جامع و مانع صحبت کردید. یه نکته آقای علوی و اون این که این اتفاقاتی که میگذره یعنی پدیده ترامپیسم یه مقداری ذهن هموطنان ما رو مشغول کرده و عملا یه دو دسته متضاد به وجود آورده. یک عده در واقع در حمایت کامل از سیاست‌های ترامپ در رابطه با ایران صحبت میکنن، منظورم ایران هست و مفسرین و تحلیلگران و بخشی از مردم، و یک عده در واقع این سیاست ها رو نه تنها به نفع مردم ایران نمیدونن بلکه به نفع خود جامعه آمریکا نمیدونن، برای اینکه همزمان با این مسائلی که اتفاق میفته و این پدیده ترامپیسم، ما نگاه میکنیم در خود آمریکا به قول معروف زیر پوست شهر یک چیزایی داره میگذره و ما میبینیم که مثلا اتفاقاتی که میفته، برای اولین بار در تاریخ آمریکا یک چیز اتفاق افتاد که کم سابقه نبود، یعنی یک به اصطلاح تیراندازی کور، عمل تروریستی که در واقع جزء به اصطلاح میشود گفت طبقه بندی تروریسم قرار نمیگرفت، یعنی با هیچ هدف سیاسی خاصی نبود. به نظر شما این از کجا میاد؟ این همه اتفاقاتی که داری میفته، من میخواستم رویکرد شما رو در ارتباط با اینا بدونم. به ویژه یک اشاره بکنید به این جریانی که در لاس وگاس اتفاق افتاد. بفهمید.
بسیار خوب. ولی در مورد نکته اولی که فرمودید، شوربختانه بسیاری از هموطنان ما یا بخش از هموطنان ما در داخل کشور و در خارج کشور بر این توهم هستند که به علت مواضع شدید ترامپ نسبت به ایران میتونه ترامپ به عنوان یک پایگاه حمایت از مردم ایران باشه. این یک تصور نه تنها باطل هستش، بلکه تصور بسیار خطرناکه. ما وقتی به کارنامه نادرخشان امریکا در زمانی که به عنوان کمک‌های حقوق بشری وارد کشورهای دیگه میشه و چه بلایی به اون کشورها میاره، باید این هشدار رو به هموطنان داد که این مسئله امکان‌پذیر نیست. عراق رو نگاه کنید، افغانستان رو و بسیار از کشورهای خاور دور یا خاورمیانه. ولی بریم سر اون سوال اصلی شما که در رابطه با مسئله لاس وگاس فرمودید. ببینید، واقعیت هم این هستش که امروزه در جامعه امریکا یک نوع در واقع سردرگمی در زمینه مسئله تیراندازی لاس وگاس مطرح هستش. هنوز تحلیلگران و محققینی که در رابطه با مسئله شوتر دارن بررسی میکنن به نتیجه نرسیدن که انگیزه های اصلی این آقا چی بوده. شوخی نیست، چیزی در حدود 60 نفر کشته، در حدود 500 نفر زخمی که در تاریخ حرکت های تروریستی و حرکت های وحشت افکنی امریکا کم مسیر بوده. حتی امروزه بحث هستش که آیا این حرکت به عنوان یک حرکت تروریست بشمارن یا نه. تروریسم و تروریسم به معنای وحشت افکنی است، دهشت افکنی است، هراس افکنی است و معمولا استفاده از خشونت یا تهدید انجام میشه که بسیار اوقات برای دستیابی به اهداف سیاسی هستش، مذهبی هستش، ایدئولوژیکی هستش. بنابراین اگر ما به این تعریف تروریست توجه بکنیم، از خشونت استفاده شده، تهدید انجام شده، 60 نفر آدم کشته شدن، ارعاب در یک شهر بزرگ امریکا و در جامعه بزرگ امریکا به وجود آمده، اما آیا چه هدفی در این زمینه بوده؟ بدون تردید هدف سیاسی نبوده، بدون تردید هدف مذهبی نبوده. ولی وقتی میپردازیم به هدف ایدئولوژیکی، این یک بینشی بوده که این آقا داشته و بر اساس اون بینش به اینجا رسیده. اما حکایت و مشکل و گرفتاری اصل امریکا در این هست که اصل در این مملکت آزاده، اونم در ایالت نوادا که بسیار شلوغ هست. به راحتی بدون لایسنس افراد می توانند در نوادا با تصور دفاع از خود اصل تهیه بکنند و این آقا یک زرادخانه با خودش به اون اتاق مندلی بیبرده بوده، یعنی به راحتی دسترسی داشته و به راحتی اسلحه فراهم کرده. بنابراین جامعه امریکا و مردم امریکا باید به خودشون بیاین، خطر در کنار گوششون هستش و تا زمانی که اسلحه در بسیاری از ایالت امریکا بدین گونه آزاد باشه، بدون شک، بدون تردید مشکل ساز خواهد بود. دومین مسئله این هستش که باید در واقع این وضعیت به هم ریخته از نقطه نظر شرایط روانی جامعه که میتونه مسئله ساز باشه، باید به گونه این موضوع حل و فصل بشه. با بحران‌هایی که در درون امریکا موجوده و با شرایطی که بدین گونه به راحتی میشه اصلا تهیه کردش، میتونه این حوادث به وجود بیاد. توجه بکنیم که در واقع مفهوم ترور با تروریسم مقدار متفاوته. ترور بار منفی بسیار نداره. مثلا میگیم ترور سیاسی انجام شده، گاهی اوقات طرفداران اون جریان سیاسی این ترور رو تایید میکنن. ولی به طور کلی هر جریانی که بتواند طیف وسیعی از جامعه رو مورد تهدید و وحشت به وجود بیاره، ما اینو به عنوان تروریسم که ازش اسم ببریم. هرچند که با اون تصوری که اینی که باید به گونه سیاست وارد تروریسم بشه باید گفتش که بدان گونه نیستش. ببینید طیف وسیع از سازمان سیاسی برای پیشبرد اهداف خودشون از تروریسم استفاده کردن، از گروه چپی تا گروه راستی. اما موقعیت یک ایدئولوژی، یک باور که بدون تردید این باور با مسائل ناراحتی های احتمالا روحی روانی این فرد یا افراد که در گذشته کاری کردن میتونه به اینجا کشیده بشه. برها عنوان هشدار اصلی تا زمانی که در امریکا اصل آزاد هستش باید شاهد این حوادث وحشتناک بود.
آقای علوی عزیز، خب شما به دو نکته اشاره کردید. یکی آزادی اسلحه و به خصوص در نوادا که این دست و دلبازی در میشود گفت توزیع سلاح‌های مرگبار اینقدر با گشاده دستی صورت میگیره، خب یه عامله. و ولی عاملی که به درستی اشاره کردید، البته زیاد بازش نکردید، این بحرانی است که این جامعه رو فرا گرفته. ببینید تفاوتی که به قول شما اگر این رو بگیم یک ترور، یک عمل، و البته فقط یک ترور نیست، بنابراین گسترش خشونتی همچنین، آیا ریشه در بنیادهای اقتصادی و اجتماعی این جامعه نداره؟ یعنی گسترش این نفرت، صرف نظر از این که بگیم این مرد ممکن بود بیمار روانی باشه، چون هیچ آدم سالمی چنین کار نمیکنه، صرف نظر از این که میگیم خب اسلحه آزاده، آیا واقعا از نظر شما، البته کوتاه شما دوست دارم که این نکته رو بگید، آیا فقط اسلحه باید محدود بشه یا ما باید به دنبال راه‌حل‌هایی برای تغییرات بنیادی در نظام اجتماعی این کشور باشیم که در واقع میشه باید گفت نجات پرستی، نفرت، خشونت رو توسعه نده و محدود کردن اسلحه آیا فقط تنها راه حله؟ بفرمید، خواهش میکنم. کوتاه
ببین، با این فرمول ها که گفته میشه یک مسئله نجات پرستی، دو فقر، کمی ما با مشکل رو برو هستیم. چرا؟ به خاطری که اولا این فقر سفید بوده، مرد بوده، بنابراین با مسئله نجات پرستی نبوده. دو، فقیر نبوده، تقریبا میلیونر بوده، آدم خوشگذرانی بوده، اهل تگزاس بوده، در سال 2013 ساکن نوادا میشه، در یه شهر کوچکی در فاصله یک ساعتی لاس وگاس زندگی میکرده. سرگرمیش قمار بوده، در واقع قمارباز نیمه حرفه‌ای بوده و حتی هفته پیش از این حادثه $100,000 برای دوست دختر خودش در فیلیپین فرستاده بوده. بنابراین هنوز نمیشه در مورد انگیزه این فرد اظهار نظر کرد. چرا؟ به خاطر که با هیچ کدوم از اون فرمول‌هایی که چه FBI و چه جامعه شناسان جامعه امریکا به دنبال اون هستن نتونستن اونو مطابق بکنن. یعنی چی؟ یعنی وابستگی به هیچ گروه سیاسی نداشته، وابستگی به هیچ گروه تروریستی مثل داعش نداشته، فقیر نبوده، سیاه‌رنگ نبوده و بقیه مسائل. منتها این نشانه یک نوع سردرگمی، بیهوده زندگی کردن و در واقع انزجار، نفرت از جوانان بوده. یعنی در وقتی تنها چیز که ممکن در موردی این فرق بگیم، معمولا افرادی که اهل قمار هستن اینا زندگی خودشون رو بگونه بیهوده میارن. این ویژگی رو میشه در وجود این فرد پیدا کرد، ولی با یک نفرت عجیبی دست به این حرکت زده. چرا؟ چون چند روز پیش از این هم این برنامه داشته که به یک ارکستر دیگه حمله کنه که به خاطر یک سری مسائل تکنیکی با مشکل رو بروشه. برای این سردرگمی، این مشکلات در جامعه امریکا هست و میتونه یک سری استثناءات بدین گونه ازش بروز داده بشه.
سپاسگزارم از شما. البته امیدوارم در فرصت‌های دیگه ما بتونیم بیشتر این مسئله رو بشکافیم. روی کرده من این هست که یک بحرانی بحران اجتماعی گریبانگیر جوامعی است که نوعی لیبرال دموکراسی بر اونها حاکمه و من تصور میکنم میشود خب انگیزه های شخصی رو اینا رو با تحقیقات نشون داد، ولی به نظر من باید بیشتر توی کنه جامعه رفت و یک پژوهشگری همچون شما امیدوارم که بتونیم در برنامه دیگه راجع به بحران موجود به ویژه در آمریکا صحبت بکنیم که پدیده ترامپیسم رو پرورش میده. میخواستم از فرصت کوتاهی که داریم استفاده بکنیم، ظرف 2 دقیقه آقای علوی عزیزم شما بفرمایید برگردم به کشور خودمون، بگیم که تأثیر این اتفاقاتی که میفته در حال حاضر شما چه راهکارها و چه راهحلهایی رو پیشنهاد میکنید که با در حقیقت بتونیم با روشنگری نوری بر این تاریکی هایی که جلوی پای ما قرار گرفته در کشور و خروج از بحران استبداد حاکم بر ایران، استبدادی که جامعه رو دچار بحران بین‌المللی و اقتصادی اجتماعی کرده و به نظر راهی جز عبور از این، یعنی گذار از این حکومت و دموکراسی، اون هم نوع دموکراسی سوسیالیستی باقی نذاشته. نظر شما چیه؟ کوتاه خواهش میکنم چون فرصتمون دیگه زیاد نیست. بفرمایید.
بله ببینید، واقعیت همین هستش که جامعه ایران یک جامعه بسیار پیچیده‌ای هستش. از یک سو فرمانروایان با اعمال و به وجود آوردن این تصور در بین مردمان عادی که ما قدرت مطلق هستیم، خودشونو به گونه جلوه میدن که در حاله از تقدس قرار دارن و به علت گرایشی که مردمان ایران به مذهب دارن، بدون تردید عده‌ای از مردم به علت نزدیکی به مذهب اجازه و شرایطی که وجود آمده نمیدانن که دشمن واقعیشون آیا در کجا نهفته شده. اما واقعیت هم اینه که دشمن اصلی مردم در بین این سه جریان گذاشته شده. یعنی اگه یک مثلث رو در نظر بگیرید، در رأس اون بیت و شخص ولی فقیه هستش و ضلع دیگه مثلث نظامیان یعنی سپاه پاسداران هست و ضلع سوم روحانیت که همسو با بیت هستش. این سه جریان هست که دارن فرمان روایی و این مملکت میکنن و استبداد خودشونو و دیکتاتوری خودشون اعمال میکنن. شرایط جامعه ایران بگونه هستش که هم از نقطه نظر اقتصادی و هم از نقطه نظر نرخ نکبت و در واقع فقر و هم از نقطه نظر مسائل اجتماعی و اخلاقی در یک مسیر محلالی داره طی میشه. ما یکی از بحران‌ها و مشکلات بزرگی که در جامعه ایران داریم بحران اتیکه، بحران اخلاقی که سرپای وجود فرمانروایان و حکومت و حتی بخشی از مردم گرفته. چرا؟ چون حکومت با اشاعه نبود اخلاق در جامعه هدفش اینه که جامعه رو فاسد کنه، جامعه رو به تبهکاری بکشونه. وقتی یک جامعه تبهکار باشه هرگز در سمت سوی روشن کردن و روشنایی حرکت نمی کنه. بنابراین چه باید کرد؟ ما تنها رایی که موجود هستش یک همبستگی بین مردم ایران، دو مسئله این که شناخت درست از پدیده ها از مسئله دور برای خودشون هست، دشمنان اصلی خودشون باید بشناسن، یک سری تضادهای فرعی نباید رو بیارن و سومین مسئله عدم وابستگی به قدرت های خارجی مثل امریکا و به عنوان مسئله آخر باید تاکتیک های مناسب رو برای رزمیدن بر علیه این حکومت.
سپاسگزارم از شما و از حضورتون و امیدوارم در برنامه های دیگه شما رو داشته باشیم و بتونیم از نظرات شما و سایر عزیزان، کنشگران و پژوهشگران واقعا مصمم در راه آزادی و دموکراسی، استقرار دموکراسی، عدل و داد و آزادی بهره‌مند بشیم. باز هم از شما سپاسگزارم. در برنامه‌های دیگه شما رو خواهیم دید. به امید پیروزی، فروپاشی نظام محتوم حکم تاریخ و پیروزی مردم هم محتومه. از شما سپاسگزارم و از حضور پرثمرتون در مبارزه برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر همواره سپاسگزاری میکنم.
من از سپاسگزارم. پیروز باشید.
پیروز باشید.